أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، وباعث الأنبياء والمرسلين، ثم الصلاة والسلام على أشرف السفراء المقربين وأكرم الأنبياء والمرسلين، حبيب الله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أخيه ووسيه وخليفته في أمته من بعده مولانا علي أمير المؤمنين، وعلى الأحد عشر من جندهما حماة الدين وأئمة المؤمنين، لا سيما مولانا بقية الله في الأرضين أرواحنا لغرام مقدمه الفداء، واللعن الدائم على مخالفيهم إلى قيام يوم الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بحثی رو که در محضر سروران معظم دنبال میکردیم مبحث اخلاق توحیدی بود. اولین نکته ای که بنا شد دنبال بکنیم تفاوت‌های اساسی و بنیادین بین اخلاق توحیدی و مکاتب اخلاقی متعارف در دنیا بود. هرچند که در مکاتب غیر الهی وقتی صحبت از اخلاق میشه، اخلاق جمع خلق است و خلق هم به معنای رفتار تفسیر میشه و دانش اخلاق دانش پرورش دادن رفتار هاست. عرض کردیم معمولا در مباحث تربیتی وقتی صحبت از تربیت میکنن، تربیت یعنی تغییر روشمند پایدار توی فضای اون تفکر. این تغییر در رفتار هاست. به دنبال این هستن که برخوردهای انسان، واکنشهای انسان نسبت به جامعه، نسبت به محیط اطرافش طوری بشه که انسان بهره‌مندی حد اکثری رو نسبت به زندگی مادی خودش ببره. و بهره‌برداری در زندگی مادی یه تابعی بود از تعدیل کردن رفتارها و کارها. اما در دانش اخلاق اسلامی اولا عرض شد اخلاق جمع خلق است. خلق هم به معنای روحیه. دانش اخلاق اسلامی اصلاح روحیات و حالات درونیه، نه اصلاح رفتارها. وقتی حالات درونی اصلاح بشه، اینها مثل یک ریشه است که شاخ و برگش میشه رفتارهای انسانی و خود به خود رفتار هم تغییر میکنه. این گام اول بحث بود که در جلسه قبلی بیان شد. بعد یه پله عمیق‌تر شدیم، عرض کردیم که اصلا از نظر دین مقدس اسلام فضای تربیت، حتی فضای اصلاح روحیات و حالات درونی هم نیست. فضای تربیت یه پله از این عمیق‌تر و دقیق‌تر. دین مقدس اسلام آمده تا حقیقت جان و نفس انسان رو اصلاح بکنه که اون روحیات و حالات و اخلاقیات درونی اونا باید از اصل و اساس ذات انسان یه پله بیرون هستن. لایه بعدش میشه لایه رفتار. یعنی انسان یک جان و دلی داره، یه روحیات و خصوصیات درونی داره و یک رفتار. عده‌ای آمده بودن تمرکز کرده بودن بر اصلاح رفتارها. در اخلاق متعارف که اصطلاحش میگن اخلاق ارسطویی، تمرکز بر چه؟ بر اصلاح روحیات درونی. اما تو مکتب تربیتی اسلام تمرکز بر اصلاح اصل و اساس وجود انسانه، به تعبیر اصلاح قلب انسان، اصلاح جان انسان. اینجا خوبه به این نقطه تذکر بدیم که ما در دین اسلام اصلا از کلمه تربیت استفاده نمی کنیم. شما متون دینی ما رو که ملاحظه بکنید رو کلمه تربیت سرمایه گذاری نکردن، چون تربیت یعنی رشد دادن. حالا به اصطلاح عرض کردیم یکی از تعریفاش این است، یعنی تغییر روشمند پایدار. ولی تغییر روشمند پایدار بار ارزشی الزاماً نداره. مثلا یک مربی ممکنه مربی فرض کنیم فوتبال باشه. مربی فوتبال چه کار میکنه؟ و بر اساس یک آموزش ها و مهارت هایی شاگردش رو تغییر میده، تغییر کاملا روشمند و پایدار، ملکه فوتبال بازی کردن رو در او ایجاد میکنه. اما اگر انسان فوتبالیست بشه یک ارزشه، یعنی آیا سبب میشه که جان و دل انسان به خدا نزدیک بشه، به ملکوت نزدیک بشه؟ خب اینطور نیست. یه ارزش تلقی نمیشه تو فضای اخلاقی و معنوی. کلمه مربی یه کلمه عام است، هم در مفاهیم ارزشی به کار میره هم در مفاهیم غیر ارزشی. دین مقدس اسلام از کلمه تزکیه استفاده میفرماید که تزکیه یک بار ارزشی داره. کلا به عنوان یک اصل و اساس، یکی از نکاتی که توی فرهنگ سازی در جامعه خیلی اثرگذاره اینه که انسان کلماتی رو که بار ارزشی دارن در حالتی استفاده بکنه دقیقاً که بار ارزشی داشته باشن. خیلی کلمات تو جامعه بار ارزشی پیدا میکنن اما محتوای ارزشی ندارن. اینا انحراف‌های تربیتی ایجاد میکنه. مثلا یه نمونهش فرض کنید مثلا کلمه کتاب. کتاب توی عرف ما یه بار ارزشی داره. از کودکی تو فرهنگ ما جوری در موردش صحبت میشه که یک امر مقدسه، یک امر محترمه. به ما مثلا گفتن کتاب بهترین دوست است مثلا. ولی آیا واقعا کتاب بار ارزشی داره در درونش؟ نه. کتاب مثبت داریم، کتاب منفی. کتابی داریم که آدمو به خدا نزدیک میکنه، کتابهایی داریم که آدم از خدا دور میکنه. اگه کتاب که یک امر بیرنگ، یه چیز حقیقت بیرنگیه، نه رنگ مثبت داره نه رنگ منفی، تو جامعه به عنوان یک چیز ارزشی جا افتاد، نتیجه این میشه که افراد ناخودآگاه میرن کتاب میخرن، گاهی کتابهای منفی، اما احساس میکنن که دارن به طرف یک امر ارزشی حرکت میکنن، ناخودآگاه احساس میکنن که کار مثبتی داره انجام میده، با اینکه چه بسا خوندن اون کتاب هیچ نفعی هم نداشته باشه. توی مسائل فرهنگی هم اونهایی که تبلیغ مثبت میکنن هم اونهایی که تبلیغ منفی میکنن از این الفاظی که بارهای ارزشی دارن خیلی زیاد استفاده میکنن. فعالیت های استعماری هم یه مقدار خیلی زیادیش مفتنی بر همین کلمات دیگه. مثلا استعمار کلمه ورزش رو میاد به عنوان یک امر مقدس و محترم تو جامعه جا میندازه که ورزش یعنی چیزی که موجب ورزیدگیست. بعد میاد محتواش رو عوض میکنه، اسم انواع زیادی از بازی ها رو میذاره ورزش. دیگه از بازی فوتبال و والیبال و بسکتبال و امثال اینا بگیرید بگید تا مثلا شطرنج. ناخودآگاه چون ما از بچگی برای ورزش یه بار مثبت تو ذهنمون هست، انواع بازی هام در زیر این کلمه مخفی میشن، میرن تو وجود ما به عنوان یک عامل فرهنگی تو جامعه ترویج میشن. با اینکه بعضی از اینا از نظر پزشکی و طبی هم مضرن، از نظر متخصصین طب و تغذیه هم مضرن، از جهت فرهنگی هم اتلاف عمره، هزینه برم هست، اما خب افراد رو به اینا تشویق میکنه دیگه. کلمه تربیت هم همینطور. اسلام فرموده تعلیم و تزکیه، یعلمکم یزکیکم. تعلیم و تربیت نفرموده. برای چی؟ برای اینکه از اول روی این نکته تاکید بفرماید که ما در کنار علم به دنبال یه تغییر روشمندی هستیم که این تغییر روشمند آخرش پاکیزگی درون باشه، هدفش رو پاکیزگی درون قرار داد. خب پاکیزگی درون از نظر قرآن کریم یعنی چی؟ یعنی اگه خواستیم ما مدل تربیتی قرآن رو عرضه کنیم، بگیم خداوند متعال ما رو دعوت فرموده به یک هدفی، اون هدف از نگاه قرآن چیه؟ گفته بریم چه کاره بشیم، چطور بشیم. وقتی آیات قرآن رو مرور میکنید میبینید همه جا صحبت از اینه که جان و قلب انسان از غیر خدا خالی بشه، واقعیت انسان، اون مرتبه درون انسان، ذات انسان از غیر خدا خالی بشه. یه بار مثلا میفرماید که در آخرت هیچ کسی نجات پیدا نمیکنه الا من اتى الله بقلب سلیم، کسی که دارای قلب سلیم است. صحبت از عمل و رفتار نیست، صحبت از روحیات هم نیست، صحبت از قلب انسانه که قلب اون مادر همه روحیات و رفتار هست. توی روایت در ذیل آیه دار حضرت فرمودن قلب سلیم قلبیست که لیس فیه الا الله، قلبیست که در او جز خدا وجود نداشته باشه. یعنی به چیزی غیر از خدا دلبستگی و تعلق نداره. هر جای وجودشو که بررسی میکنیم میبینیم تمام تعلقاتش تعلق به خداوند متعال. گاهی مواقع وقتی میخواد انسانهایی رو که درجه یک هستن بیان بکنه از کلمه مخلصین استفاده میکنه. مخلصین یعنی کسانی که خالص شدن، خودشون انقدر خالص کردن اخلاص ورزیدن تا دیگه خالص شدن، یعنی ناپاکی ها رو از درونشون بیرون ریختن. گاهی مواقع تعبیر میکنه به متطهرین و متطهرین و طاهر و امثال این حرفا. باز طهارت هم معنایش داره، معنای پاکی داره. میبینید اون نقطه ای رو که روش تمرکز میکنه نقطه درون انسانه. وقتی میخواد هدف رو توضیح بده گاهی مواقع قرآن کریم از همینا تعبیر میفرماید به افرادی که اینا مقربینن. مقربه به چه کسی؟ خب معلومه مقربه نسبت به خداوند متعال، یعنی نزدیک شدن به خداوند متعال، نزدیک شدن تو قلبشون بین اینها و خدا دیگه فاصله باقی نمونده. بعد وقتی از قرآن کریم میپرسیم خب آدم میخواد پاک بشه، از چی پاک بشه؟ میخواد تطهیر کنه درونشو، میخواد اخلاص داشته باشه، یعنی خودشو خالص کنه از آلودگی ها، از چه چیزی تطهیر بکنه؟ وقتی میخواد توضیح بفرماید پاکی و آلودگی رو، نور و ظلمت و امثال اینها رو، همه پاکی ها و نورها رو منحصر میکنه در خدا و همه ظلمت ها و تاریکی ها رو در غیر خدا. قشنگ با صراحت میفرماید چی؟ میفرماید الله و نور و سماوات و الارض، نور آسمان و زمین که از خداوند. بعد میفرماید ما قرآن رو برای چی آوردیم؟ میفرماید قرآن آمد لیخرجکم من الظلمات الی النور، آمده که شما رو از ظلمات ببره به طرف نور، یعنی آمده که شما رو حرکت بده به طرف خداوند متعال. یعنی هدفش این است که دل انسان خدایی بشه، از غیر خدا هم جدا بشه. هر چیزی که غیر از خدا هستش ناپاکیه و فقط خداوند است که طهارت. اگه یه چیز دیگه ایرم بهش میگیم طهارت و پاکی، به اعتبار اتصالش به خدا میگیم. اگه میگیم اهل بیت علیهم السلام طاهر هستند، یعنی چون در وجودشون غیر از خدا چیزی نیست طاهرن، و اگه آدم دوستشون داره به خاطر خدا دوستشون داره، نه به خاطر خودش. خب از این شد مقدمه اول. ببینید مقدمه اول این بودش که تفاوت اخلاق توحیدی با اون اخلاقی که تو مکاتب غیر الهی بیان میشه در کجاست. اولین نکته و اولین مقدمه تو مرحله هدف بود. اون میخواد دل انسان رو درست کنه، اون یکی میخواد رفتار انسان رو درست کنه. اون میگه تو اگه سعادت میخوای، اگه خوشی میخوای، باید دلت متصل به خدا بشه. اون میگه اگه سعادت میخوای باید رفتارات درست بشه. چرا؟ چون اون سعادت مادی رو میخواد. سعادت مادی به تنظیم رفتارهاست. آدم باید کاراشو درست بکنه، تو جامعه صاف بره، صاف بیاد، مؤدب بشینه، مؤدب باشه، منظم کار بکنه که پولدار بشه، خونه خوب داشته باشه، زندگی خوب داشته باشه. همش تو هیته رفتارهاست. تو مکاتب مادی تمرکز روی رفتار دنیاییه. اما اونی که دنبال سعادت حقیقی است، اون میگه باید قلبتو اصلاح بکنی. اصلاح قلبم برای خودش یک راهکارهای دیگه داره که هفته پیش یک چند نمونهاشو عرض کرد. اما مسئله دوم، تفاوت دومی که توی اخلاق توحیدی با اخلاقهای متعارف وجود داره، تو برنامه حرکت، یعنی تو روش‌های درمانه. روش‌های درمان تو اخلاق توحیدی با اخلاق متعارف فرق می‌کنه. خب طبیعتاً هدف که عوض شد، خود به خود راهکارا عوض میشه. ببینید ما توی دستگاه اخلاقی متعارف یا توی کتاب‌های تعلیم و تربیت غربی، چون می‌خواستیم رفتارها رو عوض بکنیم، رفتارها که برگ‌های درخت هستن، گاهی مواقع می‌خواد اینا سبز باشن، راهش اینه که آب بریزیم پای درخت، برگ سبز میشه. گاهی مواقع راهش نیستش که انسان رنگ بگیره دستش، برگا رو رنگ کنه، و بعدم برگا سبز میشن دیگه. مهم نیستش که از درون بجوشه بیاد بالا، ممکنه که آدم بیاد فقط سرشاخه‌ها رو تغییر بده. کسی که می‌خواد رفتارها رو اصلاح کنه، هفته پیش هم عرض کردیم، خیلی مواقع با اهداف دنیوی میشه رفتارها رو اصلاح کرد. مثلا یک کسی مصیبت زده است، خیلی گریه میکنه، شما بهش میگین گریه نکن، آبروت میره. اینم خودش رو جمع میکنه، میگه خب برای حفظ آبرو هم که شده من باید گریه نکنم. خب اینم خیشتنداریه، ولی برای چی؟ برای حفظ آبرو. یعنی رفتار تغییر میکنه برای حفظ دنیا. یه موقع است به کسی میگیم که گریه نکن، اگه گریه بکنی خوب نمیتونه تصمیم گیری کنه. خب اینم رفتارش تغییر میکنه با یه هدف بلند مدت. میگیم تو که همش گریه و زاری میکنی تو کارات موفق نمیشی. یه موقع است بهش میگیم گریه نکن، به خاطر اینکه عوض این مصیبتی که سرت اومد تو عالم آخرت پاداش بهتر بهت میدن، عوضشو بعدا خواهی گرفت. خب انسان نگاهش به عالم عوض میشه، مصیبت رو فرصت میبینه دیگه، مصیبت رو بلا نمیبینه، گریه هم نمیکنه، شکر هم میکنه. یه موقع یه لایه عمیق‌تر میشیم که تو بحث قبلی خوندیم با هم دیگه مرور کردیم، انسان بهش میگم بابا گریه نکن. چرا گریه نکن؟ چون اصلا تو مصیبتی سرت نیومده. میگیم چطور مصیبت سرمون نیومده؟ فقط به خاطر اینکه تو اصلا چیزی نداشتی که بخوان حالا ازت بگیرن که بخوای قصهشو بخوری. الان سرور مکرمون اینجا مصیبت خوندن، این آیه قرآن رو خوندن، قرآن میفهمد بشر صابرین، به صابرین بشارت بده. صابرین کیا هستن؟ الذین اذا اصابتهم مصیبه، کسایی که وقتی مصیبت سرشون میاد میگن انا لله و انا الیه راجعون. وقتی مصیبت سرشون میاد با خودشون مرور میکنن، میگن اصلا مصیبت کجاست؟ مصیبتی در کار نیست، چون مصیبت وقتیه که من یه چیزی داشته باشم، اونی که داشتم از من بگیرن، بعد من بشینم قصه بخورم. اگر انا لله، اگر واقعا ما مال خدا هستیم، خودمون چیزی اصلا نداریم، مالک چیزی نیستیم، اگر همه چیز امانته، خب امانت که آدم بگیرن که آدم قصه نمیخوره که. تمام قصه خوردن ها، تمام مصیبت زدگی ها ریشه اولش اینه که آدم خودشو مالک میبینه، بعد مالکش که ازش میگیرن اندوهگین میشه. وقتی فهمید که اصلا مالک نیست و فهمید همه کار خداونده و خودش چیزی برای خودش نداره، بعد دیگه قصه چیزی که از اول نداشتم هیچ وقت نمیخوره. این روش درمان چی میشه؟ عوض میشه. به قول حضرت علامه طباطبایی رضوان الله علیه میگن چی؟ میگن درمان توحیدی. یعنی میخوان یه صفت اخلاقی رو تو وجود انسان ریشه‌کن کنن، به جای اینکه بگن صابرین کسایی هستن که مواظبن آبروشون نره، یا بگن صابرین آدمایی هستن که خیشتنداری میکنن که تو کاراشون موفق باشن، یا بگن صابرین کسایی هستن که میدونن خدا اون دنیا بهشون پاداش میده، از اول میان ریشه رو میکنن. میگن صابرین اونایی هستن که توحید رو باور کردن، میدونن تو عالم امانت دارن، خودشون کاره ای نیستن، وقتی همه چیز رو امانت ببینن، هر چه ازشون گرفتن قصه نمیخورن. میگه از اول امانت بود، دیگه قصه چی رو بخورم دیگه؟ اگه آدم هر روز صبح که پا میشه حالش این باشه که اعتراف کنه خدایا من هیچی ندارم، کسب و کار و زن و فرزند و خانه و اینا همش مال خودته، مصلحت بدونی میگیری، مصلحت بدونی اجازه میدی که بمونه، خب وقتی ازش گرفتن دیگه قصه نمیخوره دیگه، چون از اول صبح دل کنده از همه چی. اینجوری نیست که دل بسته باشه بعد وقتی ازش خواستن بگیرن صداش در بیاد. صبح و ظهر و شب میگه خدا اینا همش امانتای توست، منم این وسط هیچی نداشتم و هیچی هم ندارم، تو هم صاحب اختیار هستی، هرچی مصلحت میدونی انجام بده، تو هم که غیر از خیر و رحمت کاری انجام نمیدی. روش های درمان پسی هست. نکته دوم در روش تربیتی توحیدیه. تو روش تربیتی دنیوی آدم رفتارها رو میخواد بر اساس یه سری چیزای ظاهری تغییر بده، تو روش تربیتی الهی سعی میکنه رفتارها رو بر اساس ریشه ها عوض بکنه. یعنی میاد عقیده انسان رو عوض میکنه، قلب انسان رو عوض میکنه. وقتی قلب انسان عوض شد، آهسته آهسته رفتارهای انسان هم چی میشه؟ عوض میشه. یک نکته خیلی اساسی و مهمی تو این بحث هست که جای دقت داره، و اون نکته این هستش که ببینید ما توی بحثایی که الان تو جامعه مطرح هستش که حالا دامنه دین کجاست، قلمرو دین کجاست، نمیدونم دین تا کجاست صحبت داره کجاست صحبت نداره، بحثای مفصلی کردن حالا اهل علم، ولی یکی از جایی که مسلما دین اونجا حرف داره و باید حرف بزنه عرصه تربیت. خب دین اصلا هدفش چی است؟ یعلمکم یا ذکیکم. اگه دین خدا بیاد تو مرحله تزکیه هم صحبت نکنه که خب بعد دیگه فایده نداره دیگه، اصلا قرضی که قرضش بودن انجام نداده. ممکنه بگیم آقا دین مثلا برای پزشکی نیومده، مثلا دین برای مهندسی نیومده، خب راسته، برای دین برنامه انسان سازیه، اما تو زمینه انسان سازی که باید هر چی حرف داره بزنه دیگه. یه سوال جدی گاهی میپرسن، میگن آقا مثلا این همه متخصصین روانشناسی تربیت اومدن این همه کتاب نوشتن، این همه مثلا مطالب سرهم کردن، خب پس توی متون دینی چرا اینا با این شکلی که اونجا مطرح میشه مطرح نشده؟ شما مثلا تو فضای روانشناسی که میرین همون اول مثلا نوبت طبق بعد از مکاتب یه جدول جلو شما میگذارن و میگن مثلا تیپ شخصیتی چجوری هست و مثلا 16 قسم 32 قسم تیپای شخصیتی داریم و این ضرب داره اینو باید مشخص بکنیم درونگراست برونگراست چی هست چی هست بعد بر طبق این مثلا باش برخورد کنیم رفتار کنیم این شکلی اون شکلی. این مثال رو گفتم یه مشاوره مثلا ساده ازدواج که شما میخواییم بریم اون آقای روانشناس یا مشاور تقیقا همین الگو اول تیپ شخصیتی دو طرف مشخص میکنه بالا پایین میکنه فوری میگه نه شما دو تا مثلا به همدیگه نمیخوریم بریم طلاق میگیریم یه بار دیگه میگه نه شما به همدیگه میخوریم این کارا رو بکنیم مثلا با این. خب چرا توی دین که هدفش تربیت هست هدفش تزکیه هست چرا اینا به این شکل بیان نشده؟ سرش اینه که خب مدل تربیتی اسلام کلاً از پایه متفاوته. شما فرض کنید توی یک مجموعه یه چرخ‌دنده خیلی بزرگی داشته باشیم که در کنار این چرخ‌دنده 20 تا چرخ‌دنده‌های کوچیک وصل کرده باشن. کسی که می‌خواد این چرخ‌دنده رو بچرخونه، گاهی این هنر رو داره که میاد چرخ‌دنده بزرگ رو می‌چرخونه. وقتی اینو می‌چرخونه، همه چرخ‌دنده‌ها خود به خود می‌چرخن، همه هم منظم می‌چرخن. درسته کل مجموعه هماهنگ با هم دیگه فعال میشه. گاهی مواقع آدم به جای اینکه بیاد چرخنده اصلی رو بچرخونه، چرخنده اصلی رو حرزش میکنه یا قفلش میکنه. بعد اون وقت مجبور میشه 30 تا چرخنده رو جدا جدا شروع کنه چرخوندن. واسه هر کدومشون هم یه برنامه و یک دستورالعمل که اینو اینطوری بچرخون، دومی اینطوری، سومی اینطوری. بعد یه عالمه دستورالعمل هم باید بده که اینا رو با هم دیگه منظم بچرخونه تازه. یعنی 30 تا رو باید حرکت بده با یه آنه برنامه اینا رو منظم حرکت بده. چرا کار اینقدر سخت میشه؟ چون به جای اینکه بیاد مثلا اون مثال ریشه رو اصلاح کنه، یه اومده شاخ و برگ رو اصلاح بکنه. توی دستگاه تربیتی دین مقدس اسلام که بهش میگیم دستگاه تربیت فطری، فطرت یعنی ساختمان وجودی انسان بر اساس همون ساختمان حقیقی که انسان داره، بر همون اساس میخوان شخصیت رو درست بکنن. اونجا همون چرخنده بزرگ رو اول شروع می‌کنن به چرخوندن، خود به خود همه منظم حرکت می‌کنن. نیاز به این نیستش که شما 30 تا دفترچه راهنما برای چرخوندن 30 تا چرخنده کوچیک هم داشته باشید. وقتی شما اومدین پایه رو کنار گذاشتید، ریشه رو اصلاح نکردید، مجبور میشید برای هر کدوم از اینا یه دفترچه راهنمای جدا درست کنید. نمونه مکاتب تربیتی غیر الهی در فضای ما یه مستاقی زدیم، مثال ظاهری که حالا بنده عرض کردم. یعنی ما اگر اومدیم تو مدل تربیتی که حالا خواسته اگه عمری باشه بخواییم بهش برسیم، از توحید شروع کردیم، توحید رو در وجود یک کسی کاشتیم، تزریق کردیم. یعنی توی روایات مثلا داره بچه وقتی کوچیکه اولین چیزایی که میخواییم یاد بدید دکره لا اله الا الله رو بهش یاد بده، اصلا اول تو قلبش جا بنداست به غیر از خدا به کسی دل نده. از 3 سالگی اول یه بار بهش بگو، یه مقدار بزرگتر شد یه بار دیگه یادآوری کن، یه ذره بزرگتر شد کم کم نماز یادش بده. خب این توحید وقتی تو وجود آدم جا میفته، خود به خود آدم دیگه اهل جود و بخشش هم میشه. چرا؟ چون اگه فهمید فقط به خدا دل بده، مالک نیستش، همه کار خداست، خب به چیزی هم دلبستگی پیدا نمیکنه، اصلا همه شو امانت میدونه. وقتی امانت دونست راحت انفاق میکنه. خود به خود صبر هم تو وجودش جا میفته، خود به خود ایثار هم تو وجودش جا میفته و اول ده ها صفت دیگه. وقتی چرخنده اصلی میچرخه بقیه همه به دنبالش میاد. اما اگر این توحید تو وجود شما جا ننداختین، از بچگی بهش گفتین تو مالک این وسایل دور و برت هستی، اینا اسباب بازیایی که مال توه، درسته؟ خب این وقتی اینا رو مال خودش دونست، خب بعد بچهای دیگه نمیده دیگه. بعد بشینیم واسه یک عالمه فرمول سرهم کنیم، بگیم مثلا حالا مهمون اومده زشته، مثلا اینا رو به بچهای دیگه بده، یه بار با عنوان زشته مثلا باید بهش یاد بدیم که بده. بعد دیگه که داره جیغ میزنه بگیم مثلا جیغ نزن زشته، آبروی بابات میره، آبروی مادرت میره، آبروی خودت میره، مثلا یا بهت شکلات نمیدن یا مثلا جایزه نمیدن، هی با عناوین مختلف یه بار بگیم جیغ نزن، یه بار بگیم اسبابتو بده، یه بار بگیم مثلا مشقاتو بنویس، مجبور میشیم ده ها راه حل مختلف درست بکنیم. شما یه زن و شوهری که میخوان با هم دیگه زندگی بکنن، که میخوان در کنار هم با آرامش باشن، یه موقع میگین آقا این جوهره وجودی تو، اصل و اساس تو دست نزن، بیا شاخ و برگا رو دستکاری کن. آقای مشاور میشنه توی محل مشاوره توی مطب خودش، شما میبین اونجا میگه شما دوتا رو من هرچی نگاه میکنم اصلا به هم نمیخوره، تو اخلاقیاتت اونه، اونم اخلاقیاتت اینه، مثلا بهتره جداش. یه موقع میبینیم توی دستگاه تربیتی اسلام اونجا میگه که میفرماید که شما بیا دل بده به خدا، فقط با خدا معامله کن، شما هم فقط با خدا معامله کن، تو دنبال غیر خدا نرو، تو هم دنبال غیر خدا نرو. زندگی رو حتی اول یه رنگ و بوی خدایی بهش میزنه، به تعبیر قرآن کریم سبقت الله میشه، رنگی که خدا میزنه. وقتی این دنبال رضای خدا بود، اونم دنبال رضای خدا بود، این دنبال منافع شخصی نبود، اونم دنبال منافع شخصی نبود، زندگی شد خدا محور و حق محور، با هر تیپ شخصیتی هم آدم ها کنار هم دیگه جمع میشن. ما اصلا توی الگوی زندگی جمعی ایمانی یه همچین مفاهیمی نداریم که دو تا مؤمن باشن با هم دیگه نتونن زندگی مشترک داشته باشن، دو تا مؤمن باشن که با هم کنار نیان. چرا؟ یه آدم تربیت نشده، یه آدم اصلاح نشده که فقط این میخواد شاخ و برگا رو درست بکنه، این مشکلات رو داره. شما برای کلاس اول دبستان ممکنه بگین آقا مثلا فلانی و فلانی تیپ شخصیتیش به هم نمیخوره، توی نیمکت نشینن، یکی جلو بشینه یکی عقب، درسته؟ اونجا خوبه این بحثا، ولی اگر رفتیم سراغ انسان تربیت شده، کسی که بعد از سن بلوغه قرار رشد واقعی کرده باشه، اگه هر دو سر سفره توحید بشینن، خواهی نخواهی همیشه با هم میسازن، امکان نداره که کنار هم دیگه باشن. نه فقط با هم میسازن، بلکه آدم وقتی تو فضای توحید وارد میشه، آهسته آهسته انقدر روحیه ایثار غلبه میکنه که این به اون ایثار میکنه، اون به این ایثار میکنه، باید از ایثار جلوگیری بکنن دیگه. شما اینا رو شنیدید، خوندید، بهتر از بقیه تو تاریخ مثلا جنگ های اسلام که آمدن به اون ردمنده آب بدن، در حال جان دادن بود، گفت فلانی از من تشنه تره برو پیش اون، رفت اون یکی آب بده، گفت یکی سومی از من تشنه تره، گفت برو پیش اون، رفت سراغ سومی، سومی جان داده، برگشت دومی جون داده، برگشت اولی جان داده. یعنی فضای زندگی زن و شوهر میشه فضای ایثار. مرده به جایی که بگه من اینجوریه نظرم، اون نظرش اینجوریه، این میگه هر جور تو بگی، اون یکی هم میگه هر جور تو بگی، کلا فضا میشه چی؟ متفاوت. حالا این کجا مثلا الگوهایی که الان مثلا وجود داره که شما اول میبینید مثلا میگن تو چه رنگی میپسندی، قبل از اون مشاورای قبل از ازدواج، اون میگه مثلا من سبز، اون یکی چی میپسنده، اون یکی میگه مثلا من صورتی، بعد میگن نه مثلا شما با هم نمیخورین، تفاهم پیدا شه نمیکنین. یعنی به جای اینکه وصال ایجاد کنن، قلب ها رو هم دیگه نزدیک بکنن، فرق رو بر این میگیرن که اینا تغییر پذیر نیستن، شاخ و برگا که عوض نمیشه، خب به هم دیگه نمیخورن، اینا رو هم دیگه چی میکنن؟ جداشون میکنن، میگن اصلا نرو. اسلام چی میگه؟ اسلام میگه شما دو تا شاخصه داشته باش، هر وقت رفتی خواستگاری ببین اخلاق شخص رو میپسندی یا نه، دینش رو میپسندی یا نه. اگه حسن الخلق داشت، دیانت هم داشت، دیگه بقیهش توجه نکن، نه به مال دنیا نه به جمالش، امرتو به خدا بسپر، نماز استخاره برای ازدواجت بخون و اقدام به ازدواج بکن، درسته؟ با همین مدل هم سالهای سال زندگی میکردن با صلح و صفا و آرامش. چرا؟ چون ریشه دعوا قطع میشد، ریشه دعوا دلبستگی هاست، دلبستگی ها با توحید و محبت خدا از دل آدم میره بیرون. خب صحبت طولانی شد، پس مسئله دوم، تفاوت دوم چی هست؟ تو روش تغییر. مسئله اول هدف بود، مسئله دوم چی هست؟ روش تغییر. اونجا وقتی که میخواستیم صفات اخلاقی رو یا رفتارها رو عوض کنیم، میومدیم از یه سری چیزهای روبنایی کار میکردیم، اینجا وقتی میخواییم تغییر بدیم، میریم از امور زیربنایی و اساسی تغییر میدیم. حالا این امور زیربنایی از کجا شروع میشه؟ اولش افکار، اولش عقاید. شما توی مدل‌های تربیتی غیر الهی، حالا قدیم که اینطور بود، خیلی کاری به افکار و عقاید افراد نداشتن، میگفتن طرف تو هر مکتب، الان هم تقریبا همجوری هست، میگن تو هر مکتبی میخواد باشه، با هر دینی میخواد باشه، اخلاقشو باید درست بکنیم، یعنی یک سری گزینه‌های تو ذهنش درست بکنیم که رفتاراش عوض بشه. حالا کم 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 یه سری مکاتبی مثلا درست شده، مکاتب روانشناسی شناختی که سعی میکنن بر اساس شناخت‌ها و افکار بیان رفتارها رو تغییر بدن. ولی ما توی مدل تربیتی الهی از اول، حالا اسمشو نمیخوام خیلی به کار ببرم، ولی همین روش شناختی رو از اول اجرا می‌کردیم. یعنی اونجا میگن شما اگه می‌خوای قلبت درمان بشه، قلبت اصلاح بشه، اول باید حق رو درست بشناسی، که این حق رو آهسته آهسته تو قلبت جا بندازی. کسی که میخواد کاری بکنه که قلبش به غیر خدا مشغول نشه، میخواد قلبش فقط توجه به خدا داشته باشه، خب باید اول بفهمه که همه کار عالم خداست. وقتی فهمید همه کار عالم خداست، آهسته آهسته این مطلب رو تو دلش جا میندازه. اگه از اول نفهمیده باشه که هیچ وقت نمیتونه تو دلش جا بندازه، نمیتونه اینو تثبیت بکنه تو قلبش. لذا داشتن عقاید حق توی مکتب تربیتی الهی شرطه. اول باید عقاید حق داشته باشه، تمام اون جهان بینی که توی قلب انسان، تو روحیات انسان، تو رفتار انسان اثر میگذاره رو اینا رو باید تحصیل بکنه. این مرحله. بعد طبق بحثایی که هفته پیش گفتم تکرار نکنیم دیگه، شروع بکنه با افعال قلبی، بعد افعال بدنی، اینا همدیگر رو تکمیل میکردن، روحیات درست میکردن، باز روحیات افعال جدید درست میکردن، تا کم کم درون قلب انسان اصلاح میشه. این هم مسئله چی؟ مسئله دوم. و اما مسئله سوم، مسئله سوم برنامه حرکته. ببینید هدف عوض میشه، کلی روش هم تغییر میکنه، برنامه حرکت هم تغییر میکنه. ما اگه اومدیم توی مکتب تربیتی الهی گفتن آقا میخوایم شروع کنیم به درست شدن، یا شما اصلا به عنوان یک معلم مثلا دبیرستان، به عنوان یک معلم حتی شاید دبستان، میخواید اینجا رو فضای تربیتی ایجاد بکنید، میخواید کاری بکنید که این دانش آموزا به طرف حق حرکت کنن، به طرف خدا حرکت کنن، از کجا و چجوری باید کار رو شروع بکنید؟ بذارید یه مثال یه قدم عقبتر بزنم. ما گاهی مواقع مثلا توی زندگی شهری خودمون که حالا هم شهرنشین هستیم، یه آدمی رو مثلا ببینیم میگیم این آدم مثلا با اخلاقیه، صاف صاف راه میره، صاف صاف میشینه، مثلا پشت فرمون که رانندگی میکنه مؤدب رانندگی میکنه، بعد میگیم این اخلاقش خیلی خوبه، این مثلا یک شخصیت برجسته است. میریم مثلا توی یک روستا یا مناطق محروم یه آدمی نگاه میکنیم، میبینیم بنده خدا نه حرف که میخواد بزنه خیلی مثلا مثل شهری ها مثلا صاف و صوف حرف میزنه، مثلا گاهی داد میزنه، گاهی کلمات خاصی استفاده میکنه، نه تو نشستنش مثلا مثل آدمایی که تو شهر اصلا خیلی صاف میشینه، مثلا نه لباساشو مثلا اتو میکنه، مثلا فرض کنین نه میخواد پذیرایی بکنه، یک سفره صاف و صوفی پهن میکنه. ما میگیم مثلا به قول مردم دنیا میگیم آدم بی فرهنگه. حالا این تعبیر درست نیست، ما گزارش کنم میگیم آره اینا بندگان خدا بی فرهنگن، فرهنگ خوبی ندارن. میگم فرهنگ خوب کجاست؟ مثلا میگم ما مردم شهر. ببین چقدر همین تفاوت بین مردم کشور خودمون باید در کشور پیشرفته شما احساس میکنید دیگه. میبینید مثلا اینی که اینجا زندگی میکنه نسبت به اونا بی فرهنگه، اون که اونجا زندگی میکنه خیلی منظمتر و اتو کشیده تر و صاف و صوفتر زندگی میکنه، توی لباسش و خوراکش و سبک زندگیش و آمده شدش. اینی که اینجاست اینطور نیست. ما توی فضاهای تربیت غیر الهی وقتی میخوایم نمره بدیم به همینا نمره میدیم. به خاطر همین میگیم اون شهریه با فرهنگ اون خدای نکرده اون روستایی تو چشممون نعوذ بالله کوچیک جلوه میکنه، میگیم همچین خیلی با فرهنگ چیه نیست. میان مثلا خواستگاری میگن نه این خانواده مثلا داماد با فرهنگ نیستن، مثلا ما مثلا با فرهنگ تر است. اما اگر که این هدف عوض شد با این توضیحی که الان گفتیم و اگه اون برنامه حرکت قرار عوض بشه، بعد که میخوایم نمره بدیم به آدما باید چجوری نمره بدیم؟ یعنی دو تا آدم گوشتن اینجا گفتن شما نمره بده. البته این که مسلمه که ما هیچ وقت قلب کسی خبر نداریم، راجع به قلب کسی حق نداریم قضاوت بکنیم، نمره واقعی رو هم خدا میتونه بده، اولیای خدا ما که نمیتونیم نمره بدیم، داریم بحث علمی میکنیم. اگه خواستیم نمره بدیم باید چجوری نمره بدیم؟ باید تا آدم بدیم کنار هم دیگه ببینیم قلب کدوم یکیشون تعلق و دلبستگیش به غیر خدا کمتره، قلب کدوم یکی تعلق و دلبستگیش به خدا بیشتر. این شاخصه‌ای که خدا واسه رشد انسان تعیین کرده، عقل انسانم تایید میکنه، هم یه کلمه است. میگه نگاش کن ببین این آدم چقدر دلش خداییست چقدر دلش غیر خداییست. حالا رفتارش شیک باشه، قشنگ باشه، نمیدونم منظم مرتب باشه یا نباشه، اونا هیچ کدوم تأثیر مستقیم تو هدفی که انسان برای او آمده نداره. بر اساس همین شما که خواستین مدرسه هم بزنید، اگه خواستید خروجی آدمای مدرسه‌تون رو ارزیابی بکنید، بگیم مثلا بچه ها اینجا 3 سال توی مدرسه بودن چقدر رشد کردن، نباید بگیم مثلا خب اول که اومده بودن مثلا، نگه نباید بگیم اینا نمرش خیلی کمه، بگیم اول که اومده بودن مثلا دیر سلام میکردن الان زود سلام میکنن، اول که اومده بودن مثلا میخواستن بشینن پاشنو دراز میکردن حالا پاشنو جمع میکنن. اینا خوبه، هر کدومش نمره مثبتی داره، اما چقدر نمره مثبت داره؟ ضریب این نمره نسبت به اون واقعیت خیلی کمه. کسی اگه بخواد نمره واقعی بده باید بگه این بچه ها بدن که 3 سال اینجا آمدن عشقشون به خدا چقدر اضافه شد، عشقشون به اولیای خدا چقدر اضافه شد، دلبستگیشون به دنیا چقدر کم شد، تعلقشون به غیر خدا چقدر قطع شد، بر اساس اینا نمره بده. البته در کنار اینا یکی از چیزایی که به اینا کمک میکنه این است که انسان آداب اجتماعی هم داشته باشه. هفته پیش گفتیم آداب اجتماعی تو درون انسان میتونن اثر بگذارن، ولی اینا خودشون ملاک نیستن، ملاک اون اثر است. ممکنه یه آدمی پیدا بکنیم که لباسش هم اتو کشیده نباشه، سر و بعدش هم مرتب نباشه، صاف و صوف هم بلد نباشه، حرف بزنه، ولی کن قلبش نورانی باشه. حضرت امام صادق علیه السلام روایت نقل کردن که حضرت فرمودن که تر الرجل لا یخت و بواهن ولا لام. گاهی میبینی یه کسی حرف میزنه خیلی روان و سریع، یک کلمه واو و لام هم اشتباه نمیکنه و ظاهرش ظاهر خیلی عالمانه، ولی قلبش مثل شب تار میمونه. گاهی هم میبینی یک کسی یک جمله ساده هم نمیتونه بیان بکنه، اما قلبش مثل یک چراغ درخشنده است. میخواد آدم به کجا جهت دهی کنه این روایت ها؟ میخواد بگه در ارزیابی ها معیار رو رفتارها قرار نده، معیار یه عامل درونیه. حالا با توجه به این نکته که عامل ارزیابی عوض میشه، رفتارها رو هم باید مقدمه اون عامل درونی قرار بدیم، هدف عوض شد، روش هم عوض شد، خود به خود برنامه حرکت هم عوض میشه. برنامه حرکت از کجا شروع میشه؟ میخوام یه آدمی رو حرکتش بدیم به طرف توحید، یا آدم میخوایم حرکتش بدیم به این سمت که تو قلبش غیر خدا کسی دیگه ای نباشه. ما از کجا باید شروع کنیم به حول دادن؟ یعنی نقطه آغاز چی هستش؟ کدوم کارا هستش که مستقیم انسان رو به اینجا وصل میکنه؟ هفته گذشته عرض کردیم پایه اون افعال قلبیه، افعال درونی، مثل ذکر و یاد کردن خداوند، مثل به خدا دل دادن، محبت ورزیدن، مثل توکل کردن. حالا دو تاشو که خیلی توی مسئله اخلاق توحیدی مهمتر است با هم مرور بکنیم. تو بعد انشاءالله هفته های بعدی اگر عمری بود یه مقداری تفصیلی تر و جزئی تر وارد بشیم. ببینید شما وقتی به روایات ما نگاه میکنید دو تا خصوصیت خیلی محوری هستن و اینا رو به عنوان پایه بیان فرمودن. یکیش مسئله توکل کردن. توی بعد از روایات داره تو حدیث معراجیه که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم عرض کردن که یا رب ایو الاعمال افضل، کدوم یکی از کارها با فضیلت تره؟ این سوال که کدوم یکی از کارها با فضیلت تره رو خوب دقت کنه، این بستگی به اینکه کی بپرسه جوابش فرق میکنه. ما آدم های عادی معمولا کار رو چی میدونیم؟ کارهای بدنی میدونیم. وقتی هم بگیم کدوم کار از همه با فضیلت تره، منتظریم که یک برنامه رفتار جسمانی به ما بدن، بگن مثلا حالا یا نماز بخون یا قرآن بخون یا مثلا صله رحم کن یا خدمت پدر و مادر کن. درسته، فقط دنبال رفتارهای جسمانی. یک کسی اگه افق دیدش بالاتر باشه که هفته پیش عرض کردیم افعال قلبی و افعال درونی رو هم چی بدونه؟ کار بدونه. وقتی میپرسه کدوم کار از همه با فضیلت تره، جوابش طبیعتا فرق میکنه. حدیث معراج خب افقش خیلی افق بلندیه دیگه، گفتگوهای بین پیامبر اکرم است صلوات الله علیه و آله با خداوند متعال. خداوند متعال در پاسخ فرمود التوکل علی و رضا، با فضیلت ترین کار توکل کردن است و رضایت نسبت به اون چیزی که من تقدیر میکنم. بعد حالا توی فقره بعدیش داره که علاوه بر توکل ذکر است و محبت. این جنس کارا کلا فرق میکنه. شما الان به آدم معمولی بگه من چیکار کنم؟ میگم توکل کن. معمولا چی میگه در جواب شما؟ میگه خب حالا چیکار کنم؟ میگه خب توکل کن دیگه. میگه خب حالا چیکار بکنم؟ اصلا باور آدم نمیکنه که توکل کردن یک کاره. چرا؟ چون ما معمولا به درونمون کمتر توجه میکنیم، افعال درونی رو خیلی کار حساب نمیکنیم. توی فضای تربیت الهی اگه قرار آدم به خدا دل بده، قراره که به غیر خدا توجه نکنه، قراره باور کنه همه کاره عالم خداست، مادر همه اینا میشه چی؟ میشه توکل کردن. توکل یعنی چی؟ یه جلسه مفصل خدمت حالا دوستان بحث توکل رو مرور کردیم، تکرار نمی‌کنم با تعریفش و شروطش و خصوصیات و این حرفا. الان ناظر به نکته دیگه هستیم. توکل یعنی تکیه کردن بر خدا، یعنی که انسان به غیر خدا تکیه نکنه. یعنی چی تکیه نکنه به غیر خدا؟ یعنی باور بکنه که هر چیزی غیر از خدا تو عالم اگر خدا پشتشو نگه داره اون وای میسته، میشه بهش چیکار کرد؟ تکیه کرد. اگه خدا پشتشو نگه نداره اون کار میشه چی؟ میشه بی اثر. یعنی دارو رو که انسان میخواد بخوره اگه خداوند متعال تو دارو شفا قرار داد، دارو اثر داره. خدا داره شفا قرار نداد، دارو اثر نداره. و بالعکس خدا اگر بخواد بدون دارو هم میتونه به آدم شفا بده. این یعنی چی؟ یعنی خدا بی دارو کار میکنه اما دارو بی خدا کار نمیکنه. خب از این اول و آخر خدا کار میکنه، چون دارویی که بی خدا فایده ای نداره، خدا هم که بدون دارو فایده داره. خب انسان وقتی میخواد دارو بخوره اگه بگن توکل بکن یعنی چی؟ یعنی تو قلبش اینو باور کنه، به قلبش اینو تکرار بکنه، یادآوری کنه که اونی که سبب شفا میشه این داروه نیست، سبب شفا خداونده. داروه رو بخوره یا نخوره، بعد به اجتماع میگن خب توکل کن دیگه دارو رو نخور. این که خب فکر خیلی انحرافیه. دارو رو آدم از باب وظیفه باید بخوره، همون خدایی که عالم رو خلق کرده میخواد ما رو تربیت کنه، فرموده تو از این اسباب ظاهری استفاده بکن. توکل کار بیرونی نیستش که بگیم بخور یا نخور، توکل یه کار قلبیه. میفرماید بخور دارو رو اما تو قلبت باور داشته باش که شفا از این دارو نیست، شفا دست خداست. اول و آخرش میگه خدای میدونم اگه بخوای بدون دارو هم شفا میدی، اگر نخوایم با این دارو هزار تا داروی دیگه شفا پیدا نمی کنم، اما من از باب وظیفه دارومو میخورم، بقیهش هم میسپرم به تو. خب این توکل توی امور دنیوی یه مقدار آسان‌تره. اونی که الان محل بحث ما اصلا اجمالا عرض کنم ختم کنم مباحثو، توکل در امور معنویه که معمولا ما تو توکل در امور معنوی بیشتر لنگ میزنیم. یه کسی میخواد قلبش رو اصلاح کنه، میگه خب چه کار کنم اصلاح کنم؟ خیلی از مکاتب تربیتی هستن مکاتب تربیتی الهی، یعنی غیر الهی ها رو کاری نداریم. اول و آخر آدم رو یه جوری تربیت میکنن که آدم تکیهش باید کمی کارا باشه. میگه مثلا میخوای قلبت اصلاح بشه، برای اصلاح قلبت باید بری روزانه اینقدر مثلا ذکر بگی. خب ذکر گفتن که یقینا خوبه، در اینکه شکی نیست. صحبت داره که آدم چجوری ذکر بگه. آدم ذکر بگه فکر کنه این ذکره من رو درست میکنه، یا آدم ذکر رو ادباب وظیفه بگه و بدونه که اونی که درست میکنه کی هست؟ خداست. اگر بخواد بدون ذکرم درست میکنه، اگرم نخواد با ذکرم درست نمیکنه. اینا دوتا نگاه متفاوته. خیلی از مکاتب تربیتی انقدر بر آداب ظاهری تاکید میکنن که روح توکل اون لابلا گم میشه، همش آدم دنبال این اسباب و علل ظاهری میگرد. یه مکتب تربیتی هم از مکتب تربیتی اهل بیت علیهم السلام، اول تو آدم توکل رو تزریق میکنن، بعدش از این دستورات و برنامه ها و این چیزا هم به آدم یاد میدن. اونم باید تاییدش باشه، یعنی که شکی نیست. خوب عنایت بکنید، نمیخوام بگیم اون اذکار و اوراد و نماز ها و عبادت ها و اینا لازم نیست، همه سر جاشون، ولی اونا از باب وظیفه است نه از باب وسیله، وسیله استقلالی. آدم وظیفه داره اونا رو چیکار کنه؟ انجام بده. اگه آدم اومد تو هدفشون اخلاق توحیدی، یعنی چی؟ یعنی میخواد تو وجود خودش توحید رو جا بندازه، اصلا میخواد غیر خدا رو از قلبش بندازه بیرون، باور بکنه که غیر خدا تو وجودش اثر نداره، همه کار خداست، میتونه از همون اول که میخواد شروع بکنه تکیه بکنه بر همین اسباب. یعنی اصلا این سوال میتونه پرسه بگه خب اسباب درست شدن اخلاق درون چیه؟ بعد ما یه فهرست بدیم بگه اینا اسباب درست شدن اخلاق درون. اصلا این سوال از اول غیر توحیدیه. اون باید بگه وظیفه در باب درست شدن درون انسان چیه؟ یعنی خیلی سوال فرق میکنه. اما سببش چی هست؟ اول و آخر طهارت نفس انسان و تزکیه به دست خداونده. اونی که آدم رو اصلاح میکنه، اونی که آدم رو بالا میبره خود خداست. اول باید تو وجودش توکل بکنه، به خدا تکیه کنه، بعد از باب وظیفه دستورات و این مسائلی که توی شهر آمده و توی کتابای اخلاقی آمده اینا رو باب وظیفه انجام بده. پس اجمالا حالا تفصیل بیشترش هفته های بعدی برنامه حرکت هم چی میشه؟ عوض میشه. یعنی گام به گام اگه بخوام این نقشه حرکت رو بررسی کنیم، نقشه حرکت قدم اولش فعلا میشه چی میشه؟ توکل. چون فرض اینه که آدم میخواد سبب بودن غیر خدا رو از دلش بندازه بیرون، توحید رو به جاش تو قلب خودش بنشونه، به خدا اعتماد بکنه. اگه اینه از همون اول باید سبب بودن غیر خدا رو چه تو امور ظاهری چه تو امور باطنی از وجودش بندازه بیرون، دلش رو کامل به خدا بده، میخواد خودش رو اصلاح بکنه، صبح و ظهر شب بگه خدایا همه کارا دست تویی، همه چی دست خودته، خودت منو اصلاح بکن، منم بندگیمو میکنم. به قول محمود خواجه، گرچه رسالش نبه کوشش دهن، آنقدر ای دل که توانی بکوش، تو تلاشتو بکن، اما صبح و ظهر و شب تو نماز، تو عبادت، تو دعا در خونه خدا بگو خدایا اصلاح دست تو، درست کردن همه چیز دست تو، خود دستی که میتونی درست بکنی، من که اصلا اردو توانی که خودمو درست بکنم ندارم، با این اعمال و رفتار من هیچی درست نمیشه، خودتو به خدا بسپر، بعدش البته همه کارا رو انجام بده، مراقبه کامل آدم داشته باشه، دقت هم داشته باشه، مواظب باشه که یک سر سودنی از اون وظیفه بندگی و عبودیت کوتاهی نکنه. پس خلاصه یک مطالب، اخلاق توحیدی نسبت به اون مکاتب اخلاقی دیگه، اول در هدف تفاوت داشت، دوم در روش تفاوت داشت، سوم در برنامه حرکت و مراحل قدم به قدم میگه انسان باید تو مسیر حرکت به طرف خدا طی بکنه، نقطه شروعش و مراحل بعدیش که انشاءالله که عمری باشه خدا هم روزی بفرماید جلسات بعدی باید دنبال بکنیم، برنامه حرکت و گام به گامش هم چون هدف متفاوته طبیعتا متفاوت خواهد شد. خدا انشاءالله به همه ما توفیق بده که سر سفره توحید بنشینیم و اخلاقمون رو در مسیر عبودیت و بندگی خودش اصلاح بفرماید. اللهم صل علی محمد و آل محمد.